سیندینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 25 آبان 1400 با 56 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، به همراه سایر همکارانم از رادیو سوینا و مجموعه سوینا در خدمت شما هستیم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. جناب آقای میلاد نصرتی کار تدوین و میکس برنامه امروز رو بر عهده دارند و هم از ایشون و هم از سایر عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر می‌کنم. همراهان گرامی، همانطور که مستحضر هستید در برنامه آوای تلاش ما یک هفته در خدمت شما هستیم با گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینای کشورمون و هفته بعدش به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی میپردازیم. طبق ترتیب برنامه ها ما هفته گذشته زندگی تامیل احمد نابینای نویسنده پاکستانی رو برای شما روایت کردیم. امروز در خدمتون هستیم با گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینایی کشورمون از استان آذربایجان غربی. مهمان امروز آوای تلاش فردی هستند که در حوزه زبان و ادبیات فارسی فعالیت می‌کنند. خانم آیدا مجیدآبادی، نویسنده، شاعر، منتقد و مترجم ادبی. خانم مجیدآبادی علاوه بر اینکه در حوزه زبان و ادبیات فارسی فعالیت‌های درخشان و تأثیرگذاری دارند، در حال حاضر کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهر ارومیه هستند. همچنین در حوزه ورزش مثل شطرنج، شناخت سابقا فعالیت کردند و در حال حاضر نیز به ورزش یوگا می‌پردازند. با این مقدمه کوتاه همراه می‌شیم با مهمان امروز آوای تلاش از استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، سرکار خانم آیدا مجیدآبادی. خانم مجیدآبادی، ممنون که دعوت امروز ما را پذیرفتید. ازتون سپاسگزارم. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید. بعد از معرفی شما با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود. بفرمایید.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت دست‌اندرکاران خوب برنامه آوای تلاش و تمام مخاطبان عزیز و ارجمند این برنامه. من آیده مجیدآبادی هستم، متولد سال 1369، ساکن شهر ارومیه، کتابدار کتابخانه مرکزی ارومیه و شاعر و مترجم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از معرفی جامع و مانعتون، معرفی مختصر و مفیدی که از خودتون ارائه دادین. خانم مجیدآبادی، شما اشاره کردین به شهر ارومیه، شما در واقع دومین مهمان آوای تلاش در فصل دوم از استان آذربایجان غربی هستید. قبل از شما ما در خدمت جناب آقای میلاد روشندل بودیم، نمیدونم شما ایشون رو بشناسید یا خیر، از دانشجویان نیمه بینایی هستن که در رشته داروسازی دانشگاه تبریز تحصیل میکنن و اهل شهر پیرانشهر از استان آذربایجان غربی هستن. به هر حال خوشحالم که در خدمتتون هستم و برای دومین بار از استان آذربایجان غربی مهمانی داریم در برنامه آوای تلاش. خانم مجیدآبادی بفرمایید در خصوص بیناییتون ما اول بدونیم که مهمانی که داریم وضعیت بیناییشون به چه شکلیه.
من کم بینا هستم، کم بینای حالا درجه بندی که خودم براش قائل هستم، کم بینای شدید میتونم بگم. خب از نزدیک اشیا، رنگ ها، چهره ها، عکس ها و خیلی چیزایی، حتی خطوط درشت رو هم میتونم بخونم و تشخیص بدم، ولی دید محیطی من بهتر از دید خوندم و نوشتنم هست، چون که من جزئیات رو درست تشخیص نمیدم. چشم من کلیات رو خوب ساپورت میکنه برام. بله. و من از همون دوران کودکی با وجود این که خب میتونستم نقاشی بکشم، درشت بنویسم و حتی کتابهای درشت رو بخونم، ولی حتی ترجیح خانوادم هم این بود به خاطر اینکه بیناییم کمتر نشه خط بریل رو بخونم، و خب خط بریل و کتابهای صوتی منابع درسی من شدن.
یعنی شما از همون دبستان به یادگیری خط بریل پرداختیم؟
بله.
مدارس استثنایی درس خوندیم؟
بله، توی خونه هم داداشم و پدرم خط بینایی رو هم به هم کامل یاد دادن.
بسیار عالی. شما دوران متوسطه اول و دوم که حالا مربوط برای شما میشه دوران راهنمایی و دبیرستان سابق، در مدارس عادی و تلفیقی درس خوندین یا در مدارس نابینایی؟
در مدارس عادی، به خاطر اینکه اصلا توی ارومیه فقط تا پنجم ابتدایی، الانم هم همین شکل هستش.
فقط مدرسه استثنایی دیگه، اونم یعنی مدرسه استثنایی برای تمامی معلولیت هست، نه فقط برای افراد نابینا.
بله بله.
خب خانم مجیدآبادی، در خصوص تحصیلات دانشگاهیتون برای ما بگید، شما در دانشگاه چه رشته‌ای خوندید و تا کجا ادامه دادید؟ در این خصوص بیشتر توضیح بدید، ببینید که شما علاقه و استعدادتون در چه شاخه‌ای از علم احتمالاً رشته‌های انسانی بوده؟
من ارشد ادبیات فارسی هستم، فارغ التحصیل از دانشگاه ارومیه، دانشگاه سراسری ارومیه، و خب طبیعتاً چون از دوران کودکی شعر میگفتم، ادبیات رو هم به خاطر شعر انتخاب کردم و الان هم از انتخابم خیلی راضی هستم.
خب شما اگر از کودکی شعر گفتید، الان دیگه باید گنجینه از اشعار داشته باشین خانم مجیدآبادی.
خب من خیلی حساس هستم و خیلی سختگیر هستم در مورد شعر. میتونم بگم که تقریبا تمام اشعار کودکی و نوجوانیم رو نابود کردم.
اتفاقا الان خواستم همینو بپرسم، بگم که شما هم از اون دست شعرهایی هستید که شعر میگن شب و فردا پاک میکنن یا حالا پاره میکنن یا میسوزونن یا خیر، همه اشعارتون رو نگر داشتین؟
من از دست شاعرای اول هستم، همون دست اولی که شما گفتید، و منتقد هستم که به هر حال تمام اون شعرهایی که گفته میشه قابلیت چاپ و انتشار نداره، و از 100 تا شعری که یک شاعر در طول سال، حالا خب من خیلی زیاد گفتم چون طبیعتا من شاعر رو ماشین شعرسازی نمیدونم، بلکه سراینده شعر میدونم، از حالا ما زیاد بگیریم از 100 تا شعری که سالانه میتونه بگه، من فکر میکنم که اگه خیلی خیلی خوشبینانه بخوایم با اون شعرها رفتار بکنیم، 10 یا 15 تا شعرش قابلیت انتشار داره.
خب خانم مجدآبادی، این نگاه یه خورده نگاه خطرناکیه دیگه. شما تصور کنید یه شاعر ایدئالگرای باشید، چه اتفاقی میفته؟ شما هر شعری رو که میگید، شعر بعدی که بیاد اون قبلی رو نمیپذیره، میگه این بهتره. سومی رو که میگید، میگه این سومی بهتره، دومی است. همینجوری میرین پیش. چرا؟ چون اون ویژگی پرفکشنیسم یا پیشرفتگرایی، کمالگرایی، ایدئالگرایی در اون فرد وجود داره و این باعث میشه که هی هر چی جلوتر میره، قطعا پخته‌تر میشه و قطعا اشعارش سنجیده‌تر و پرمغزتر خواهد بود. ولی خب برای افراد ایدئالگرا به نظرتون این دیدگاه باعث نمیشه که بخش عمده از اشعارشون رو رد کنن و خیلی اشعار قلیل و کمی ازشون بر جای بمونه؟
خب ببینید، اولا در مورد ایدئالگرایی، متاسفانه یا خوشبختانه من آدم کمالگرایی هستم خودم، چه در زندگی شخصیم و چه در زندگی کاریم. همیشه دوست داشتم جزو بهترین ها باشم. وقتی کاری رو شروع میکنم دوست دارم جزو بهترین ها باشم. برای من
قطعاً جزو بهترین ها هستید که امروز مهمون آقای تلاشید، خانم مجدآبادی.
شما لطف دارید، متشکرم از لطفتون. از دوران کودکی هم به همین شکل بوده، یعنی شخصیتم به این شکل هست. اما در مورد کلیت قضیه اگه بخوام بگم، من فکر میکنم یک هنرمند در درجه اول خودش باید منتقد اثر خودش باشه و اگه خودش منتقد منصف و حتی سختگیری باشه، میتونه فردا آثاری رو تولید بکنه که منتقدان مطرح و متفکر اون جامعه حرفی برای زدن در مورد اون کتاب یا اون اثر داشته باشن.
الان شما در خصوص شعرهایی که سرودید، تعداد اشعارتون، حالا اگه چاپ شده، دفتر شعری دارید یا کتاب نقدی دارید، در خصوص تألیفات و آثارتون هم اگه صحبت کنید ممنون میشیم که ببینیم خانم آیدا مجدآبادی در حوزه زبان و ادبیات فارسی چه آثاری از خودشون بر جای گذاشتن.
خواهش میکنم، من تا حالا 3 تا کتاب منتشر کردم. یک کتاب شعر با عنوان پروانه ها اتو بر نمی دارند که توسط نشر مایا در سال 1394 منتشر شده. دومی کتاب شعرم سال 1399 با نام و عشق همچنان مذکر است توسط نشر گویا وارد بازار کتاب شده. و سومین کتابم هم که کتاب نقد و گفتگو در باب 5 شاعر معاصر هست، توسط نشر سیب سرخ سال 1398 منتشر شده. علاوه بر این کتاب‌ها، خب من خیلی از شعرها، ترجمه‌ها و حتی یادداشت‌هایی رو که در مورد شعرا و کتاب شعر دیگران نوشتم در روزنامه‌ها و مجلات مختلف داخلی و خارجی منتشر کردم.
خب صبر کنید، برای من خیلی سوال پیش اومد، امیدوارم که سوالات رو فراموش نکنم. اول اینکه سبک شعری شما چیه؟ کلاسیک، نیما، سفید، نو، در چه سبک شعر میگید معمولا؟
شعر آزاد که به شعر سپید معروف هستش.
شعر سپید، اون کتابی که در خصوص نقد و گفتگوی 5 شاعر معاصر نوشتید، این 5 شاعر چه اشخاصی هستن؟
من فراموش کردم، نمیدونم اسم کتاب رو، فکر کنم نگفتم. اسم کتاب خورشیدهای همیشه هستش که بله. صوتی هم کردیم ما این رو در کتابخانه ارومیه و دوستان علاقه من میتونن از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور این رو تهیه کنن و گوش بدن و بندار از انتقادها و پیشنهاداتشون بهره مند بکنن.
این کتاب چند صفحه هست این کتاب خانم مجدآبادی؟
320 صفحه و 5 بخش داره، در مورد حسین منزوی، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، عمران صلاحی و فروغ فرخزاد، که در مورد این شاعرها من یا با بزرگان ادبیات و هنر ایران گفتگو کردم و یا ازشون نقد و یادداشت گرفتم، که البته این گفتگوها در سال 1394 و 1395 و اواخر البته 1393، یعنی حدود 2 سال، 2 سال و نیم گردآوری شدن این گفتگوها و یادداشت‌ها که متاسفانه الان خیلی از چند تا از اون دوستانی که من باشون گفتگو کردم دیگه در جمع ما نیستن. زنده یاد خانم پوران فرخزاد، خانم ایران درودی، آقای کامبیز درنبخش، آقای ابراهیم آلیپور و حالا دوستانی که شاید اسمشون رو من از قلم بیاندازم.
شما برای تدوین این کتاب که نقد و گفتگو در باب 5 شاعر معاصر هست، حالا شاید نشه دقیق گفت، ولی تقریبا با چند نفر از شعرا و صاحب نظران ادبیات گفتگو کردین؟
تقریبا 5 تا بخش که هست، کم کمش در هر بخش 6 نفر و ماکسیموم فکر میکنم 10 نفر در هر بخش باشه، که ما اگه همون 10 نفر رو در نظر بگیریم حدود 40 الی 50 نفر.
خب اون دو کتاب شعر دیگه‌تون چی؟ اونا صوتی شده؟
نه، اونا رو علی رغم میل خودم و پیشنهاد دوستان هنوز وقت نکردم صوتی کنم، چون قرار خودم صوتی کنم این کتاب ها رو، ولی متاسفانه هنوز وقت نکردم.
بعد از برنامه آوای تلاش به ما قول میدین در همین سال 400 ضبط کنین؟
امیدوارم بله
بتونم. حداقل این برنامه ما یه دستاوردی داشته باشه در گفتگو با شما.
خواهش میکنم.
همین سال 400 که سال روندی هم هست دیگه، لذتش به همینه. همین سال 400 دوتا کتابتون هم ضبط کنین. ما این کتاب ها رو با صدای خودتون، که قطعا هیچ کسی بهتر از خودتون نمیتونه این کتاب ها رو ضبط کنه، صوتی کنین و امیدوارم که مورد استفاده کاربران نابینا و البته سایر افراد جامعه و افراد بینا هم قرار بگیره، چون الان آدیو بوک یکی از منابع و روش های مهم مطالعاتیه که خیلی از افراد بهش مراجعه میکنن و ازش استفاده میکنن.
درست.
برگ سبزی از آوای چیچه است، خورشیدهای همیشه، مؤلف آیدا مجیدآبادی، با صدای امین ایمانزاده.
خورشیدهای همیشه، درباره احمد شاملو، فروغ فرخزاد، حسین منزوی، سیمین بهبهانی، عمران صلاحی. نوشته آیدا مجیدآبادی، نشر سیب سرخ، چاپ اول بهار 1398، 329 صفحه.
خانم مجیدآبادی، از کتاب اولیتون که فرمودین سال 94 چاپ کردین، یه دفتر شعریه، یکی از زیباترین اشعاری که خودتون بیشتر قبول دارید و با توجه به اون روحیه ایدئالگرایی که دارید کدومو بیشتر میپسندید؟ ما میخوایم اون شعر رو در برنامه آوای تلاش تقدیم شنوندگانمون کنیم.
فکر میکنم همون شعری که پایان بندیش این هستش بهتر باشه. پنجره را باز کن، میخواهم سرم را به باد بدهم.
خب امیدوارم هیچ وقت پنجره رو براتون باز نکنن که شما سرتون رو به باد ندهید. خانم مجیدآبادی، ما همراه میشیم با این شعر زیبای شما با صدا و دکلمه خودتون، این بخش رو میشنویم و بعد از شعر شما با ادامه برنامه در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
خیلی گذشته است از آن دلت که زودتر از سیگار آتش می گرفت، انگار تمام ستاره ها از سکوت تو کوچ کردند و دیگر آهی نمانده است که تو را بگیراند. چه فرقی می کند تو پشت خط باشی یا مشترکی که هیچ وقت در دست رس نیست. وقتی زندگی یک پا داشته باشد، تو هم مجبوری با او بچرخی، مجبوری صدای مهر پویا را تا آخرش بلند کنی و در بزن بزنهای قبیله لیلی له شوی. خستم، ته زندگیم درد می کند. پنجره را باز کن، می خواهم سرم را به باد بدهم.
بسیار سپاسگزاریم از شعر زیبایی که سرودید و با صدای خودتون خواندید خانم مجیدآبادی. فقط من یه سوال ازتون بپرسم، این شعر از کتاب پروانه ها اتو بر نمیدارن، حالا اسم عجیب غریبی هم داره کتابتون، اول این که بگید این اسم این کتاب یعنی چی؟ پروانه ها اتو بر نمیدارن خانم مجیدآبادی؟
یعنی پروانه ها رو نمیشه اتو زد، چون پروانه ها خودشون خیلی زدید.
خب این معنای ظاهریشه، اصل معنا چیه؟ ظاهرش بله همین معنا رو میده، ولی انتخابتون برای این عبارت چی بوده؟
خب البته من معتقد هستم که شعر مدرن شعری هستش که دست مخاطب رو در تأویل و برداشت باز بذاره و در حقیقت مخاطب رو و خواننده رو شریک بکنه در خلق حتی شعر، یعنی جاهایی رو سفید بذاره که خود مخاطب هم بتونه در معنی آفرینی شعر مشارکت داشته باشه. یعنی مخاطبان شعر من، مخاطبان حتی نام شعر کتاب من، خودشون هر برداشتی که از کتاب و شعر من داشته باشن درست هست، ولی خب برداشت خود من و تأویل خود من و خانش خود من از این نام این هستش که من فکر میکنم در این که زنها رو، یعنی به بعد ظرافت و شکنندگی زنها اشاره کردم، از طرفی هم خواستم این رو بگم که زنها نیازی به زیبایی های ظاهری، تحمیلی و مصرفگرایانه ندارن و خودشون میتونن زیبای کامل باشه.
بله دقیقا همینطوره. این کتاب اولیتون چند تا شعره خانم مجیدآبادی؟
58 تا شعر هستش که اکثرشون هم اشعار کوتاه هستن.
بله. کتاب دومیتون فرمودید و عشق هنوز هم مذکر است. خب اینم
همچنان مذکر است.
خب حالا اصلاح میکنم، من یه خورده دخل و تصرف کردم در عنوان. خب این کتاب هم نسبت به کتاب قبلی باز دیگه مخاطب رو خیلی ذهنشو مشغول میکنه که اینم باز اون سفیدیش دیگه خیلی زیاده خانم مجیدآبادی، یعنی مخاطب باید بکنه آقا منظور خانم مجیدآبادی از این کتاب چیه؟ یعنی چی عشق همچنان مذکر است؟ راجب این چه توضیحی دارید؟
خب برداشت خود من هم از این عنوان به این شکل هستش که همچنان ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و حتی این مرد سالاری شامل عشق هم میشه.
خب نوشته های شما ظاهرا خانم مجیدآبادی متأثر از اوضاع احوال اجتماعی، فرهنگی و حالا میشه گفت تا حدودی سیاسی، ولی خب بیشتر اجتماعی و فرهنگیه، محیطی. اینو خودتون قبول دارید؟
بله، من فکر میکنم که یک هنرمند و یک شاعر خوب، البته این به منزله تعریف از خودم نباشه، کلن به عنوان مخاطب ادبیات و هنر دارم عرض میکنم، کسی هستش که بی خیال اتفاقات اطرافش نباشه و نتونه اصلا، چون زندگی و ادبیات اصلا جدای از هم نیستن. ما نمیتونیم حتی یک شعر عاشقانه رو که در ظاهر صرفا اختصاص به یک فرد خاص داره جدای از مسائل جامعه شناختی و فرهنگی اون جامعه بدونیم. ما میتونیم حتی با خوندن عاشقانه هایی که مثلا در قرن هفتم یا در قرن هشتم هجری یک شاعر اونها رو نوشته، پی به ذهنیت، پی به فرهنگ و پی به اون عناصر عاشقانه و عاطفی که در اون دوران رواج داشته من فکر میکنم ببریم. و خب من کسی هستم که نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به اتفاقات اجتماعی و حتی نسبت به اتفاقات شخصی زندگی خودم، و این اتفاقات چه خوب یا چه بد من رو به سمت نوشتن میکشونه.
خانم مجیدآبادی، شما زمانی که یه شعری به ذهنتون میرسه، به هر حال یه مضمونی هست، یه محتوایی هست، طبع شعریتون اون لحظه گل میکنه و میخواید شعرتون رو حالا یا بنویسید یا به زبون بیارید، اولین کاری که میکنید چیه؟ یعنی مرحله به مرحله چطور پیش میرید؟ اول شعر رو در ذهنتون میسرایید، بعد رو برگه میارید، ضبط میکنید، بریل میکنید، تایپ میکنید، چیکار میکنید؟ و این مراحل شکلگیری شعر تا ثبتش چه فرایندی رو در ذهن و در واقع قلم شما طی میکنه؟
خب به دو شکل من حس میکنم که الان باید شعر بگم. یکی گاهی وقتها بخشی از شعر، حالا یه سطرش دو سطرش، به طور ناخودآگاه در ذهنم شکل میگیره، یعنی بدون این که اصلا فکر بکنم، حالا به تأثیر از یک اتفاق، یک حادثه، یک حتی یک فیلم، یک کتاب، هر چیزی که بتونه من رو تحت تأثیر قرار بده. و شکل دومش هم یک احساس هست، یک احساس، یک دوستی داریم ما به این احساس میگه اندوه لایت، یک احساسی که ما بهش میگیم اندوه لایت، که وقتی دچار این احساس میشم میفهمم که الان دیگه وقتشه و باید رفت و شعر رو نوشت. با توجه به اینکه من چقدر امروز خودم رو در مورد حفظ شعر تخریب کردم، با توجه به اینکه من
اختیار دارید داریم استفاده میکنیم،
همون لحظه میرم و شعر رو مینویسم، چون 100% فراموش خواهم کرد. من میرم و اکثرا هم یا با گوشی یا با کامپیوتر تایپ میکنم شعر رو، و خب بقیه شعر هم حالا شاید بخشی از شعر یک حالت الهامگونه داشته باشه، ولی بقیه شعر تلفیقی از خودآگاه و ناخودآگاهه. یعنی میتونه حتی مثلا یه سطر رو میتونم بنویسم و بعد دوست نداشته باشم و تغییرش هم بدم. یعنی شعر کاملا الهامگونه و کشف و شهودی نیست.
خانم مجیدآبادی، من شاید دقیق متوجه نشدم، شما زمانی که یه شعری رو میسرایی، اول شعر کامل در ذهنتون شکل میگیره، مثلا فرض کنید 10 خطه، 10 خط در ذهنتون کاملا سرایدی میشه، بعد میرید مینویسید، یا نه ممکنه خط اول به ذهنتون برسه بعد شروع کنید به نوشتن، در خلال نوشتن سایر بندها و مصرعها هم به ذهنتون برسه و تایپ کنید؟ چه جوریه این فرایندش؟
بخشی از شعر در ذهنم شکل میگیره،
خب،
و بقیهش رو میرم و به مرور مینویسم. یعنی بعد از اینکه اون بخش رو نوشتم، بقیهش هم حالا میاد دیگه، چون در اون حس و حال هستم، بقیهش رو هم مینویسم.
پیش اومده یه شعری رو، یه بخشش رو بگید، بعد ازش دست بکشید، چند روز بعد بیاید تکمیلش کنید؟
بله، شده. من گاهی، البته به ندرت، من اکثرا همون روز شعر رو میگم و تموم میشه، ولی به ندرت بله اتفاق افتاده که بخشی از شعر شکل گرفته، نوشتم ولی دیگه نتونستم ادامه بدم. بله. هر چقدر که تلاش کردم ادامه‌ای در کار نبوده. بله. و اون شعر رو رها کردم، یا کلن دیگه اون شعر به فراموشی سپرده میشه و کلن کنار میذارمش، و یا اینکه بعدن اگه در همون حس و حال بودم ادامهش میدم.
سریع ترین زمانی که در اون زمان شعری رو کامل گفتید از اول تا آخر چه زمانی بوده؟ چه مقدار بهش وقت اختصاص دادید؟
خب یک شعری داشتم که ابتداش این بود: درماندم مانند مادیانی که رو به مرگ است و شیحه هایش با یک اسب. فکر کنم هیچ فرقی نمی کند یا هیچ تفاوتی نمی کند، دقیق حالا کلماتش یادم نیست.
بله.
ولی این شعر بود که خیلی
چند دقیقه طول کشید این شعر که کامل شد؟
حدوداً 10 دقیقه.
خب حالا که شما ابتداشو گفتین دیگه تا تهش برید دیگه، ما این شعر شما رو هم در برنامه میشنویم، همراه میشیم با شعر خانم آیدا مجیدآبادی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این شعر رو سرودن در 10 دقیقه. بعد از شعر با ادامه برنامه من در خدمتون خواهم بود.
درماندم مانند مادیانی که رو به مرگ است و شیهه هایش با یک اسب هیچ فرقی ندارد. وقتی که زنده ات می گذارند فرقی نمی کند که در آینه پیر شوی یا سر وقت سرفه های سیگار. می توانی دامنت را انقدر بلند کنی که ریش هایت را و پشت پنجره منتظر باشی که مرگ باد بادک هایش از را برسند.
تخلص شعریتون چیه؟
تخلص ندارم، من همیشه خودمم.
خب شما باید یه امضای شعری تای همه اشعارتون باشه که ما بدونیم این شعر واسه خانم مجید آبادی از مهمانهای برنامه آقای تلاشی یا شخص دیگه. یعنی هیچ امضای پای شعراتون نیست؟
من فکر میکنم سبک شعری من امضای شخصی میتونه باشه، یعنی کسی که با شعر من آشنا باشه و حتی اگه شعر من رو بینام هم بخونه متوجه میشه که این شعر از من هست.
بسیار عالی. خب خانم مجید آبادی اگر موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه ما در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود.
Senin yanaşığında getiren sen azizim, hemşe varam senin yanında. Sirem sana azizim, hemşe varam senin yanında. Ay 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 ışığında, dünya senin yaraşığında. And içirem sana azizim, hemşe varam senin yanında.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به گفتگو با خانم آیدا مجیدآبادی از شهر ارومیه، یکی از شعرا، نویسندگان و منتقدان و مترجمان حوزه زبان و ادبیات فارسی. در معرفی که خانم مجیدآبادی از خودشون بیان کردند به بحث ترجمه هم اشاره کردند. ما بیشتر میخوایم در خصوص موضوع ترجمه‌ای که ایشون بهش پرداختن صحبت کنیم. اینکه شما خانم مجیدآبادی بحث ترجمه رو به چه شکلی شما ادامه میدید؟ اینکه خودتون اشعار زبانهای دیگر رو ترجمه میکنید یا نه، همین اشعار خودتون رو به زبانهای دیگه میدید که ترجمه کنن و شما هم کمکشون میکنید در این زمینه؟ موضوع ترجمه شما در زبان و ادبیات فارسی به چه شکلیه؟
شامل هر دوتاش میشه. من اشعار شاعران ترکیه رو به زبان فارسی ترجمه میکنم، شاعرانی رو که خب مطرح هستن، صاحب سبک هستن.
مثلا کیام؟
مثلا شاعرانی مثل لاله مولدور، پلین اونای، بیژان ماتور،
بله،
آیتن مطلو، سونای آکن و حالا چند شاعر دیگه که به طور پراکنده شعرهایی رو از این شاعران ترجمه کردم و در مجلات و روزنامه های سطح کشور، چه الکترونیکی و چه کاغذی، منتشر شده. علاوه بر این هم اشعاری از دوتا کتابم به زبانهای ترکی، عربی و کردی ترجمه شده توسط دوستانی که به هر حال در کشورهای مثل ترکیه و سوریه و کردستان عراق زندگی میکنن و سرکارشون با ادبیات ملل و ادبیات فارسی هست و در مجلات و روزنامه های این کشورها منتشر شده.
بله. خب خانم مجیدآبادی، شما که اشعار ترکی رو به زبان فارسی برمیگردونید، خودتون هم به زبان ترکی شعر میگید یا خیر؟
بله، من به زبان ترکی هم شعر گفتم، البته خب خیلی کمتر از شعر فارسی هست، ولی خب منتشر نکردم.
شما علاوه بر این آثاری که خودتون تألیف کردید، سرودهایی که خودتون دارید، اشاره کردیم به برخی مجله ها و روزنامه ها. شما با کدوم یک از این رسانه ها و حالا میشه گفت نشریات همکاری میکنید در حال حاضر؟ برای کدوم هاشون مطلب نوشتید؟ حالا اگر اسم هم بیارید که چه بهتر.
خواهش میکنم. در حال حاضر بیشتر مجلات الکترونیکی من باشون، به دلیل اینکه حالا از اون ممیزی ها و محدودیت ها دور هستم، میشه با مجلات الکترونیکی کار میکنم که یکیش سایت ادبی چوک هست که خودم هم دبیر بخش شعرش هستم، سایت ادبی پیاده رو، جنزار، آنتیمانتال و مجله کاغذی ماهنامه سخن که به تازگی یک ویژه‌نامه هم در مورد کتاب جدید من همون و عشق همچنان مذاکره است منتشر کردن که شامل یک گفتگو و شش نقد که از سوی منتقدان سطح کشور نوشته شده در مورد این کتاب و قبل ترها هم خب من تقریبا با اکثر روزنامه ها و مجلات در مورد شعر و خوانش اشعار شاعران دیگه همکاری هایی داشتم، مثل روزنامه آرمان، اعتماد، ابتکار، اطلاعات، نوآوران، فرهیختگان و مجلاتی مثل درگاه، هنر و نویسندگی، مجلاتی که توی خارج از کشور منتشر می شد مثل شهروند بیسی کانادا و یک مصاحبه رادیویی با رادیو سوئد داشتم با رادیو پیام گوتنبرگ سوئد و حالا خیلی از مجلاتی که الان حضور ذهن ندارم اسم همشون بگم.
خانم مجدآبادی، موافقید که یکی از اشعار ترکیه شما رو بشنویم با صدای خودتون؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
Saralan telim aynaları yaşadır. Barış məni gözlərində donumun döncəsində əyir. Qabarlanmış tanrılar azığına bırax göy qurşağın, mən bu torpağın sevgilisiyəm.
خانم مجدآبادی، شما بین شعرهای معاصر بیشتر فکر میکنید متأثر از کدوم شاعر هستید؟
خب اکثر منتقدان و خوانشگران کتابهای من شعرهای من رو متأثر از فروغ میدونن، فروغ فرخزاد.
بله.
ولی خب تأکید هم دارن که این تأثیر تقلید نیست، این تأثیر عزمخوام این تأثیر تقلید نیست، صرفا رگه هایی از شعر و زبان فروغ رو میشه به عنوان رهبر، به عنوان شاید مراد در اشعار من دید.
خب خانم مجدآبادی، به بخش پایانی برنامه نزدیک میشیم. من دوست داشتم که خیلی بیشتر از این با شما صحبت کنم در حوزه زبان و ادبیات فارسی، چون شما هم خیلی خوب صحبت میکنید، هم ادیب متفکری هستید که خیلی خوب اون چیزی که در ذهن دارید رو به بیان در میارید و در حوزه زبان و ادبیات فارسی ما هر قدر که صحبت کنیم کمه و توانایی و شایستگی شما خیلی فراتر از این بخش از برنامه ماست که ما بخوایم خیلی کوتاه و مختصر در این برنامه به توانمندی شما اشاره کنیم. اما خب متاسفانه ما هم محدودیت زمانی داریم و بیشتر از این نمیتونیم در خدمتتون باشیم و ادامه صحبت‌های شما رو بهتره که به عرصه‌های دیگر زندگیتون بپردازیم، بخصوص فعالیتتون در نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر ارومیه و حالا حوزه‌های دیگه، اگر ورزش کار می‌کنید، اگر موسیقی کار می‌کنید، اونها هم بپردازیم که ببینیم خانم آیدا مجدآبادی فقط شاعر و نویسنده و مترجم و منتقد هستند یا در سایر ابعاد زندگی هم فعالیت میکنند. خب در خصوص نهاد کتابخونه ها بگید شما اونجا چی کار میکنید و چه کاری برای افراد نابینا و کاربران با آسیب بینایی انجام میدید؟
خب من کتابدار بخش نابینایان کتابخانه مرکزی ارومیه هستم و خب اونجا علاوه بر کارهای روتینی که انجام میدیم مثل امانت کتاب بریل و کتب صوتی، در حد امکانمون، به خاطر اینکه بودجه خاصی متاسفانه برای ضبط کتب صوتی در نظر گرفته نشده و دوستان بیشتر یا به صورت افتخاری یا به واسطه پولی که از سوی خود متقاضیان پرداخت میشه دست به ضبط کتب صوتی میزنن، کتب صوتی ضبط میکنیم. گفتم در صورت یعنی در حد امکانمون، در حد وسعمون، و علاوه بر اون هم در برنامه های فرهنگی که خود کتابخانه برگزار میکنه مشارکت مستمر و تقریبا مستقیمی داشتم همیشه، و به تدوین اخبار فرهنگی کتابخانه مرکزی هم مشغول هستم.
شما الان آرشیو کتاب های صوتی و کتاب های بریلتون چند جلده؟
کتاب های صوتیمون بیش از 12,000 عنوان کتاب هستن و کتاب های بریلمون هم حدود 1,000 تا.
تعداد کاربران نابینا کمبیناتون چند نفره؟
340 خورده ای عضو داریم ما که از سراسر استان هستن.
خب یعنی خارج از استان کسی سفارش کتاب داشته باشه براش ارسال نمی کنید؟
خب نه، این قانون هستش، نه اینکه من نخوام ارسال بکنم، قانونی هستش که هر کس از استان خودش کتاب بگیره و اگه در اون استان هم نبود، خب ما به کتابدار اون استان ارسال میکنیم کتاب مورد نظر رو و ایشون در اختیار عضوشون قرار میدن.
خب پس خانم مجیدآبادی، این خیلی مهمه، خیلی نکته ارزشمندی بود. اگر زحمت نیست براتون، امکانش هست شماره تلفن کتابخونه‌تون رو در برنامه اعلام کنید. قطعا شنوندگان نابینایی داریم که دنبال کتاب‌های صوتی و بریل هستن. اگر موافق هستین حالا کانال ارتباطی غیر از شماره تلفن دارید در برنامه اعلام کنید که دوستانی که مایل بودن با شما ارتباط بگیرن.
خواهش می‌کنم. شماره کتابخونه 044-3348-5084 هستش که داخلی 4 هم البته همونجا گویا اعلام میکنن، مربوط به بخش ما میشه. توی صفحات مجازی هم دوستان میتونن به من دسترسی داشته باشن. در اینستاگرام هستم آیدا مجیدآبادی، آیدا آندرلاین مجیدآبادی، و در تلگرام هم با همین آیدی آیدا مجیدآبادی در خدمت دوستان هستم، و شمارم رو هم اکثر دوستان دارن، یعنی میتونن با دوستان نابینایی که دارن در ارتباط باشن و حتی شماره تلفن شخصی من رو هم داشته باشن، من در خدمتشون هستم.
بسیار. شما صحبت از کتاب بریل کردی، من جا داره به این نکته هم اشاره کنم. خانم گلاره عباسی اخیراً کتابی رو نوشتند که جزء در واقع اندک مؤلفانی هستند که بلافاصله بعد از چاپ کتابشون رو هم صوتی کردند، خانم مجیدآبادی، هم به خط بریل در آوردن. 10 نسخه از این کتاب الان چاپ شده و نسخه بریلش رو آماده کرده و به برخی از کتابخونه ها هم اهدا کردن بدون هیچ هزینه‌ای، و امیدوارم که این فرهنگ تألیف بریل کتاب ها ترویج بشه و بین بسیاری از نویسندگان در واقع جا بیفته که کتاب های خودشون رو یا به صورت صوتی یا به صورت نسخه بریل تهیه کنن و در اختیار کتابخونه ها قرار بدن. خانم مجیدآبادی، غیر از اشتغالی که در کتابخونه دارید و حوزه اصلی کارتون که شعر، نویسندگی، ترجمه و در واقع نقد کتاب و آثار ادبی هست، شما در چه عرصه‌های دیگه هم فعالیت داشتید یا همچنان فعالیت می‌کنید؟
علاوه بر ادبیات و کلاً حوزه‌های ادبی، من در حوزه ورزش هم به خصوص در سن نوجوانی فعالیت داشتم، در رشته‌های شطرنج و شنا که در رشته شنا حائز رتبه‌های قهرمانی، نایب قهرمانی و سومی در سطح کشور هم شدم. در زمینه شطرنج هم در سطح استان حائز مقام هایی شدم، در سطح کشور هم یک بار به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدم، ولی خب اون اندازه شایسته نبودم که جزو بازیکنان تیم ملی بشم، و الان هم ورزش رو با رشته یوگا به صورت شخصی ادامه میدم.
خب پس شما در حوزه ورزش هم فعالیت های درخشانی داشتید خانم مجیدآبادی، هم در سنین نوجوانی هم الان هم که دارین یوگا کار میکنید. به نظر خودتون ورزش روی قریه و ذائقه ادبیتون تاثیرگذار بوده یا خیر؟
بله، به خصوص شنا و یوگا. البته خب شطرنج هم با توجه به اینکه با فکر و تمرکز سر و کار داره میتونه ذهن رو قوی تر بکنه، ولی شنا با توجه به اینکه سر و کارمون با آب هست و خب آب کلا منبع انرژی، منبع حیات و منبع آرامش هستش، فکر میکنم در زلال کردن فکر و احساسم نقش موثری داشته. و یوگا هم که کلا مثل شعر جز زندگیم شده، یعنی
بله.
اون آرامشی که در یوگا هست، حرکات فیزیکی که در یوگا هست، کاملا پیوند میده ما رو با طبیعت، ما رو با اون انرژی که در هستی جریان داره. و خب چه چیزی بالاتر از این که حس کنی با طبیعت، با هستی و با ریشه های هستی در ارتباط هستی، و این نگاه میتونه یک نگاه عرفانی فلسفی رو اضافه بکنه به ذهنیت و به نگرش و بینش ما، و خب طبیعتاً توی شعرهام هم انعکاس پیدا میکنه.
خانم مجیدآبادی، شما چقدر زیبا این تأثیر شعر و ورزش و حالا تأثیر ورزش بر شعر یا شعر بر ورزش، این دوتا رو با هم به تصویر کشیدید. خیلی زیبا بود و با عمق وجود من حس کردم که شعر شما چقدر از ورزش شنا، شطرنج و حالا یوگاتون تأثیر پذیرفته و چقدر به آرامش و تسلای خاطرتون کمک کرد این قضیه. حالا شما زمانی که در خصوص تأثیر شعر و شطرنج صحبت میکردید، اینکه شطرنج خودش یه فعالیت فکریه و طبیعتاً روی تخیل، ذهن و خیال شعر هم میتونه اثر بذاره، یاد یه بیت شعر افتادم. حالا نمیدونم میتونید حدس بزنید یا خیر، که یه جورایی میشه گفت اکثر اجزا و عناصر و ارکان مهره های شطرنج تو اون یه بیت شعر هست که پیوند شعر و شطرنج رو بیان میکنه. میتونید حدس بزنید؟
با توجه به اینکه من شعر حفظ میکنم، نه نمیتونم حدس بزنم.
از سیف فرغانیه: پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست، هم بر پیادگان شما نیز بگذرد. در واقع اینجا پیادگان منظور همون سربازانه، پیل فنا که همون فیل و شاه بقا و مات و تمامی اصطلاحات شطرنج رو در یک بیت، البته یک شعر کاملا سیاسی، مطرح کردم. و شما زمانی که راجع به پیوند شعر و شطرنج صحبت میکردی، من این یاد این بیت شعر از سیف فرغانی افتادم که در قرن هشتم فکر کنم سرودن: بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم خانم مجیدآبادی. ممنون که دعوت امروز آوای تراش رو پذیرفتید. بخش پایانی برنامه است، اگر که نکته و صحبت خاصی دارید با مخاطبان برنامه آوای تراش و رادیو سوینا، ما در خدمتون هستیم، بخصوص برای عزیزانی که مشکل بینایی دارن و در حوزه زبان و ادبیات فارسی دوست دارند فعالیت کنند. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم و بعد از اون با شما و شنوندگان خداحافظی می‌کنیم.
خواهش میکنم در ابتدا از شما و همکاران خوبتون در رادیو سوینا کمال تشکر و قدردانی رو دارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. گفتگوی لذت بخشی بود، من هم آموختم و از شما بی نهایت سپاسگزار هستم. سخن خاصی ندارم جز اینکه فقط امیدوارم که دوستانمون فراموش نکنن که نابینایی، کمبینایی و کلن محدودیت های فیزیکی گرچه سختی های انکار ناپذیری رو در زندگی ما به بار آوردن و خواهند آورد، ولی خب در نهایت ما اون قدرت رو داریم که دنبال خواسته هامون بریم، دنبال آرزوهامون بریم و دنبال خیال هامون بریم و موفق هم بشیم. من فکر میکنم اگه خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو بپذیریم، زندگی هم به ناچار ما رو خواهد پذیرفت، جامعه هم به ناچار ما رو خواهد پذیرفت. پس مهم خود ما و نگرش ما هست.
بسیار ازتون سپاسگزارم خانم مجید آبادی. امیدوارم که در فرصت‌ها و برنامه‌های بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همراهان گرامی، ممنون که با 56 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از استان آذربایجان غربی شهر ارومیه، خانم آیدا مجیدآبادی، فردی که شاعر، نویسنده، منتقد و مترجم ادبی هستند و در حال حاضر کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر ارومیه هستند. البته خب در حوزه ورزش هم فعالیت‌هایی داشتن، مثل شنا، شطرنج و در حال حاضر یوگا. هفته آینده 2 آذر 1400 در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، برنامه‌ای که روز سه‌شنبه رأس ساعت 19 از رادیو سوینا تقدیم حضور شما شنوندگان خواهیم کرد. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لحظات خوب و خوشی براتون آرزو داریم. خدا نگهدار.